دكتور بيبي نام.
ألم يروا إلى الطير مسخرات في جب السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله تعالى لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ومتاعا إلى حين. صدق الله العليم
بسم الله الرحمن الرحيم.
عرض ارادت و سلام خدمت اساتید محترم، حضار ارجمند، خانم‌ها و آقایان محترمی که صدای بنده رو میشنوند، چه در جلسه حضور دارن و چه از طریق فضای مجازی مهمان ما هستند و در این اولین پیشنشست همایش بین‌المللی الهیات شهر حضور پیدا کردند. ممنون و متشکرم از همکار ارجمندمون جناب آقای فانی که لطف کردن و جلسه ما رو مزین کردن به آیات کریمه قرآن. به من جهت استحضار دوستان ارجمندی که حضور پیدا کردن در این جلسه و همچنین استاد ارجمند جناب آقای دکتر احسان امین که این افتخار رو داریم امروز در خدمت ایشون و جناب آقای دکتر سید محمد حسینی از اساتید به نام پژوهشکده اسلام تمدنی و همچنین فاضل ارجمند جناب آقای دکتر صادق نیا که انشالله به ما خواهند پیوست و خدمتشون خواهیم بود. جهت استحضار شما بزرگواران در حد دو سه دقیقه نکاتی را عرض خواهم کرد و بعد هم شنونده فرمایشات جناب آقای دکتر احسان امین خواهیم بود، بعد در خدمت جناب آقای صادق نیا و در انتهای بحث هم در خدمت جناب آقای دکتر حسینی خواهیم. الهیات شهر به عنوان یک دغدغه‌ای که چند سالی است پژوهشکده اسلام تمدنی و برخی از فضلای مشهدی رو به خودش در واقع مشغول کرده، ابتدا در پژوهشکده سامر و پژوهشکده اسلام تمدنی این دغدغه شکل گرفت و در یک جمعی که دوستان فضلای حوزوی و دانشگاهی بودند این بحث مطرح شد و کم کم تبدیل به یک در واقع دغدغه سازمانی شد. اولین همایش کشوری در واقع این بحث رو یعنی الهیات شهر رو ما در سال گذشته در مشهد برگزار کردیم و همایش بین‌المللی رو که انشالله در سال 1402 اگر بتوانیم انشالله مقدماتش رو فراهم بکنیم برگزار خواهیم کرد با مشارکت پژوهشکده اسلام تمدنی، پژوهشکده سامن و پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در واقع برگزار خواهد شد انشالله. الهیات شهر من دو سه تا نکته رو فقط عرض بکنم و بعد هم بحث رو به جناب آقای دکتر احسان امین واگذار خواهید کرد. الهیات شهر روی کردیست که در این الهیات شهر بنیاد و بنیان مسائل، دغدغه ها، چالش ها و راهکارهای الهیاتی است. به بیان دیگه در الهیات شهر گفتمانی که این الهیات میخواد در واقع به اون بپردازه، تعبیری که من ازش میکنم میگم الهیات از پایین به بالاست، یعنی ما شهر رو به عنوان یک واقعیت و به عنوان یک حقیقت به رسمیت میشناسیم و چالش ها و مسائل و دغدغه هایی که در شهر وجود داره و انسان شهری به اون مبتلاست رو مبنای کار قرار میدهیم و میخواییم از این منظر به خلق یک الهیات بپردازیم و به در واقع تعریف یک دستگاه الهیاتی برسیم. در الهیات شهر که دغدغه پژوهشکده و دوستان ماست، برخلاف نگاه های سطحی و سنتی و حذفی به واقعیت های زیستی انسان معاصر، تلاش بر این است که این چالش ها، این واقعیت ها و این دغدغه های زیستی انسان معاصر به رسمیت شناخته بشه و مبتنی بر این چالش ها در واقع به تولید محتوا و تولید متن بپردازیم. به بیان دیگر در الهیات شهری که مورد دغدغه ماست این گونه نیست که برای حذف مسئله مثلا به عنوان نمونه سخن از در واقع شهرسازی افقی یا شهرسازی عمودی، اینها اصلا مسئله اصلی توی بحث‌ها نیست. برخی برای پاک کردن صورت مسئله می‌مونن در یه نگاه‌هایی که قابل نقد هم هست، با کاهش یا با تقلیل بحث به این سطح می‌خوان در واقع از چالش‌ها و مسائلی که شهرنشینی با اون مبتلاست خودشون رو برهانم که رهایی به نظر من نیست، باید به صورت یک امر جدی ما توجهی به این چالش ها داشته باشیم. امیدوارم که ما بتوانیم در همایش هایی که هر دو سال یک بار قرار هست برگزار بکنند این مراکز همسو، بتوانیم این دغدغه رو پس از این که تبدیل به یک دغدغه عمومی کردیم به یک ادبیات سازی و متن سازی در این حوزه ها برسیم انشاءالله، و با بهره‌گیری از اساتید کشوری و اساتید جهانی بتوانیم چالش های پیرامون زیست انسان در شهر، در ساعت های معنویت، اخلاق و ارزش های انسانی، دگر پذیری و دگر دوستی، بتوانیم انشاءالله در این حوزه ها به تولید محتوا و متن بپردازیم تا اینها بشوند به عنوان یک منابعی برای کسانی که میخواهند در این حوزه ها به تقنین قوانین بپردازند و میخواهند در واقع اون بخش کالبدی شهر رو اونها به عهده بگیرند. من عذرخواهی میکنم از تصدیقی که دادم، امیدوارم انشاءالله بتوانیم در نوبت‌های بعدی هم در خدمت اساتید محترمی که این جلسه خدمتشون خواهیم بود باشیم انشاءالله. به محضر جناب آقای دکتر احسان امین خواهیم رفت و از فرمایشات ایشون استفاده خواهیم کرد. جناب آقای صادقی هم به جمع ما افزوده شدن، خیر مقدم ایشون عرض خواهم کرد. پس از شنیدن سخنان آقای دکتر احسان امین خدمت جناب صادقی ها خواهیم رسید. آقای دکتر احسان امین، من ضمن خوش آمدگویی به حضرت عالی و عرض ارادت، خواهش من این است که مباحثتون رو به زبان شیرین عربی شنونده باشیم. دوست عزیزمون جناب آقای مهاجری، بله جناب آقای مهاجری به عنوان مترجم بحث جناب عالی خواهند بود. خواهش منم اینه پاراگراف اگر اینجوری پیش بره خوبه، بله اگر خط به خط یا به تعبیری بالاخره پاراگراف پیش بریم که بتونیم ترجمه جناب آقای مهاجری هم داشته باشیم، از حضرت عالی ممنون خواهیم بود. به خدمت کن سماحت شیخ الاحسان امین.
احسنتم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بالعالمین و الصلاة محمد و على آله الطیبین الطاهرین. ابتداء أبارك لكم المهمة، وأيضا خطوة عقد مؤتمر في هذا الموضوع خطوة متقدمة، لأن في الحقيقة أغلب المعالجات المطروحة بالخصوص تعيش على المستوى الكلي وعلى مستوى الأفكار والشعارات، مع هذه المجتمعات وفي العالم أجمع هي معاناة تفصيلية، أي أن المفاهيم ينبغي أن تنزل من أفقها العلوي إلى أفقها التحتاني، يعيش العدالة ويعيش رحمة في تفاصيل، والدغدغة أو نعيشها اليوم في مجتمعاتنا يميز بينما نراه على مستوى التطبيق في الشارع. وكما نعلم أن الحس أصدق رسالة من الحدس، وبالتالي فإن ما يراه ويلمسه ويشاهده في طبيعة التطبيق يحمل مما يحمل الكتب وفي المقالات. ولذلك نحن نواجه مشكلة حقيقية عندما يأتي ضيف إلى بلدنا يقول هل هذا الشارع شارع الإسلام أو شارع أو شارع الأفكار المحمدية أو شارع الحكم النورانية لأهل البيت عليهم السلام، هذا الشارع يعيش حالة التزاحم عدم الاعتناء بالنظافة العامة، عدم التقيد بالنظم والقوانين المغرية وغير ذلك. هل هو هذا الشارع إسلام؟ فضلا عن مسائل التعامل المادي وفي البيع والشراء وفي أخلاقيات السوق. ولعل السبب في ذلك أننا كثير ما نطرح الأفكار على المستوى النظري معالجات قريبة من الشارع ومعالجات حقيقية للمعاناة التي يعيشها الإنسان العادي. ولذلك أنا أعتقد أن موضوع هذا اللقاء وموضوع هذا المؤتمر موضوع متقدم ومهم، وأأمل أنه أن يكون بداية لمعالجات أخرى ناجعة في هذا الطريق. مدني المجتمع. نعم. أركان المجتمع المديني أركان ثلاثة.
سماحة الدكتور.
نعم.
شكرا. أنا أترجم الفقرة الأولى ثم أرجوك أن تواصل باقي المحاضرة.
أوكي، مع الاختصار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. در ابتدا تبریک میگم به شما برای ورود به این بحث، چرا که اکثر تحقیقات و پژوهش‌هایی که در این بحث شده تحقیقات کلی و در حد نظریه هستن و تحقیقات برای این که شکل بهتری به خودشون بگیرن باید به جزئیات برسن، یعنی بیان در قالب جامعه، در قالب مردم پیاده سازی بشن. هر چیزی که در عالم نظریه گفته میشه باید با شکل حقیقی و شکل ملموس اون در عالم خارج روبرو بشین. از این جهت اهمیت داره این بحثی که شما بهش وارد شدین، از این جهت که ما وقتی با یک شهر در جهان اسلام خودمون مواجه میشیم همیشه این سوال رو داریم که آیا این خیابان یا این شهر منطبق با آموزه‌های اسلامی که ما داریم هست یا منطبق با گفته‌های اهل‌بیت هست یا نه. حالا چه در زمینه مثلا نظافت عمومی، چه در زمینه رعایت کردن نظام‌ها و قوانین عمومی و دیگه چه برسه به زمینه اخلاقیات خرید و فروش و تعاملات مردم با هم دیگه. از این جهت من اعتقاد دارم که موضوع این همایش و کنفرانس موضوع مهم و حیاتی است و هرچه این نظریه ها در قالب قوانین و نظام پیاده سازی بشه در جامعه این بیشتر میتونه کمک کنه. بفضل برای سماحت.
نه، استطيع ان اميز او ان اشخص ثلاثة اركان اساسية تشكل المجتمع المدني الذي هو أقرب إلى عنوان وموضوع هذا اللقاء المبارك. هناك الركن الأول هو ركن الحقوق، والركن الثاني هو ركن المسؤولية والواجبات، والركن الثالث هو ركن النظم أو النظام العام. وما نعانيه في مختلف دول العالم هو عدم تكامل في منظومة تحقق العدالة على الصعيد المدني والمديني في آن واحد. بعض المجتمعات تبالغ ولكن تركز في هذا المجال، ولكنها تهمل موضوع المسؤوليات والواجبات الفردية، وبعض المجتمعات على العكس من ذلك في مجال المسؤولية والواجبات لا تعطي جانب الحقوق الأهمية القصوى، وبعض المجتمعات تحمل الجانبين وبعضها يهتم لا يهتم بجانب النظم أو النظام العام. هذه الجوانب متكاملة في تحقيق منظومة العدالة الاجتماعية في المجتمع على أن يعيش حياة مدنية ومدينية وبالتالي أن يتمتع بحقوقه في نفس الوقت أن يؤدي واجباته. في نفس الوقت أن النظام العام أو النظم والقوانين السائية في المدينة تساعده في هذين الحقلين. أحب أن أؤكد على نقطة ثالثة قبل ما أنتقل إلى موضوع أن النظم. هناك أنا ما أطلق عليه تقوى النظم، أن النظم إذا انتظم وكان مرشدا ومساعدا للمواطن على التزام القانون، فإنه يعني يوجد عنده حالة التقوى. ومقصود بالتقوى تجنب المخالفة، لأني أعتبر يفتي سائر المراجع العظام والعلماء الأعلام أن الالتزام بالنظم هو التزام شرعي ولا يجوز مخالفته. النظم إذا كان سلسا سهلا واضحا قريب المواطن وبإعلام وإعلان كافيين، فإنه يلتزم بالقانون العام إلى ارتكاب المخالفة. أما إذا كان متخلفا، إذا كان النظم لا يلبي حاجات الإنسان أو لا ينسجم مع تطور الإنسان المعاصر، فإن هذا النظم يدفع وبالتالي يعلم أو لا يعلم. أضرب مثال ذلك، الحكومة الإلكترونية اليوم أكثر من وسائل الإدارية القديمة. لماذا؟ لأنه في الحكومة الإلكترونية ينتفي مجال الفساد والغشوة والتعامل مع الناس على أساس المحسوبية أو المنسوبية أو المكان الاجتماعي. أن المواطن يدخل إلى ساحة المراجعة الإلكترونية وبالتالي يأخذ حقوق مواطن آخر موجود في ذلك البلد مهما وكثر شأنه، وبالتالي سنكون أقرب للعدالة لو استطعنا توفير هذه الخدمة في سائر المدن. المتقن والمحكم سيجعل الإنسان أكثر عدالة وتقوى في سيره في الشارع العام، بينما إذا كانت حالة الفوضى وعدم النظم وعدم وجود الإشارات الإرشادية وعدم وجود القانون الصارم، فإن حتى المتقي عندما تأتي إليه مركبة سواء كان سيارة أو أنه يضطر إلى أن يميل يمينا أو شمالا للتخلص من الحادثة وبالتالي يقع في المخالفة بشكل عام. لذلك النظم له دور كبير في حقيقة تحقيق العدالة الاجتماعية، هو الهدف النهائي لسائر. المشكلة التي موجودة اليوم حقيقة عالميا ومجتمعاتنا بشكل سلبي وتحمل رسالة هدامة، هو الخلل في الشعور في المسؤولية، الخلل على المستوى الإنساني في حمل مسؤوليته اتجاه مجتمعه، مدينته، اتجاه بلده، واتجاه الأرض التي يعيش عليها والعالم الذي هناك.
شكرا. قبل الخوض موضوع بحث انا اترجم هذا المبدل. جناب دکتر فهمودم برای شکل دادن یک جامعه مدنی و یک جامعه شرعی سه رکن لازمه، که رکن اول حقوق، رکن دوم مسئولیت و تکالیف، و رکن سوم هم نظام و قوانین و نظم. کشورهای مختلف از عدم تکامل این ارکان گاهی رنج میبرن و گاهی از عدم همراهی و همگامی این سه رو بایید دیگه. مثلا کشور بعضی کشورها هستن که به یک رو توجه میکنن و دو رکن دیگر رو کلا رها میکنن، یا اینکه دو رکن رو تمرکز بر اون دارن ولی به رکن دیگه اصلا توجه نمیکنن. اگر قرار ما به عدالت اجتماعی برسیم، این رکن‌ها باید در کنار همدیگه باشه و همپوشانی داشته باشه. برای شکل‌دهی یک زندگی مدنی و شرعی، نظام عمومی و قوانین جاری در مدینه نقش در شهر نقش مهمی بازی می‌کنه. یک نکته رو مورد تاکید قرار دادن قبل از انتقال به موضوع اصلی، این که تاکید بر نقش نظم بود توی جامعه که اگر شکل بگیره به عنوان یک راهنما و یک هدایت کننده برای شهروندان محسوب میشه، چرا که التزام به قانون، رعایت قانون مستوجب اینه که قبلش این نظم عمومی شکل گرفته باشه. اگر این نظم عمومی شکل گرفته باشه، یک حالت تقوا و حالت پرهیزی در میان شهروندان شکل میگیره و این نظم کمک میکنه به شهروندان برای اینکه از بی‌قانونی و خطر آفرینی پرهیز میکنن. حالا این التزام به نظم رو جناب دکتر فرمودن که یک التزام شرعی است، یعنی از نظر شرعی شهروندان ملزم به رعایت نظم هستند. اگر این نظم ساده باشه، واضح باشه، آشنا باشه و قابل درک باشه برای مردم و با ابلاغ کافی هم همراه باشه، شهروندان رو از دچار شدن به بی‌قانونی یا مخالفت با قانون نجات میده. اما اگر این نظم متناسب با مقتضیات جهان امروزی با زندگی شهروندان نباشه یا با ابلاغ کافی همراه نباشه، این کمکی به تحقق عدالت و تحقق رعایت قانون در جامعه نمی‌کنه. نکته‌ای که مورد تأکید قرار دادم توجه به خدمات الکترونیکی در حکومت. یکی از چیزهایی که ما رو به برقراری نظم و تحقق عدالت اجتماعی سوق میده اینه که ما توجه بکنیم به حکومت الکترونیک، چرا که توی حکومت الکترونیک رابطه افراد با همدیگه کمتر میشه، انحصار طلبی ها، رفتار مستقیم، اینجور چیزها کمتر میشه و این میتونه ما رو نزدیک کنه به تحقق عدالت اجتماعی. اگر ما بتونیم این خدمات رو در کشورهای خودمون مورد تأکید و توجه قرار بدیم، خیلی نزدیکتر میشیم به برقراری عدالت اجتماعی. پس نظم میتونه به عنوان یک راهنما توی جامعه های ما نقش بازی کنه، اما اگر نظم نباشه، این خود عدم نظم منجر به بی‌قانونی میشه. حتی آدمی که پرهیزکار باشه، وقتی مثلا سواری مرکب، حالا چه ماشین چه اتوبوس چه موتور میشه، برای اینکه از حادثه فرار کنه مجبور بی‌قانونی کنه، مجبور چپ و راست بره تا برخورد با قضیه نکنه. بعد نکته که میخواستم ورود بکنم بهش، اینکه در جهان امروز اون چیزی که خیلی خطر آفرین هست و یک پیام پر از خطری رو برای ما به همراه داره، عدم احساس مسئولیت شهروندان نسبت به جامعه و نسبت به اطرافیان شده. سماحت دکتر خواهد سماحت دکتر نحنو عندنا بعض الدقائق، شکرا. تسمعنا سماحة الدكتور؟ سماحة الدكتور تسمعنا؟ سمعت الدكتور أسأل أمين تسمعنا؟
بين يبا بخير خارج شم دوبار بارج شم
سمعنا خود مش نمي
بسم الله
خود طيب كله
طيب
عربي؟ لا لا فرصة بريش نرم بس يكي السيدة شمش دوبار بارج شم
جوابی دکتر احسان صدا بعد میشنوید؟
سلام
علیکم دکتر. سلام مقطوع. الو
تسمعونا؟
هل يصل صوتي مع الاعتذار؟
تسمعنا سيد شوتو؟
بيجي بسامي صداش واضح هاي بود.
صداي ما بس ما بينجا بس ما ديفايس اون بيان بينجا.
هاي بود اللي
بس. سمعت الدكتور تفضل نحن نسمع باب المحاضرة.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. هل تسمع
صوتي؟
نعم. المشكلة الأساسية التي
سماحة الدكتور عبد
حالة الفردانية أو الأنانية المصلحية التي تطغى على السلوك العالمي. أنزل عليه القرآن الكريم مصطلح الشح، ومن يتقي شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الأنانية الفردانية تظهر على المستوى الفردي ثم تتسع لتحكم العلاقات الاجتماعية داخل ذلك المجتمع أولا، ثم تتسع العلاقات العالمية وما نشهده من صراعات وحروب واستعباد واستعمار لدول مختلفة ونحب ثرواتها والاستيلاء عليها. يمكن أن نقول أن أصل المشكلة العالمية اليوم على هذا الصعيد هي مشكلة أخلاقية، مشكلة قيمية تتعلق ببناء الإنسان. ولذلك قيل أن بناء الإنسان لا يقل عن أهمية عن بناء الأوطان. وهذا الخلل الذي نجده مواطن الغربي اتجاه أقربائه وعائلته وأقرب الناس إلى عدم خدمتهم وعدم التواصل معهم، انتقل إلى تعامله مع المجتمعات الأخرى بنفس النفس المادي والمصلحي والجشعي، كما وجدناه في أزمة كورونا المستوى العالمي وما نشهد من شهدها القرن العشرين والواحد والعشرين والواحد والعشرون القرن العشرون والواحد والعشرون المجتمعات المتقدمة مدنيا والتي إعطاء حقوق الإنسان، إلا أنها تعيش الازدواجية في أخلاقياتها الداخلية والخارجية، ولذلك نجد استغلالها لثروات الشعوب كما في أفريقيا، حيث أن بعض بلادها هي من أغنى البلاد العالم لما تحتويه من كنوز من الذهب والألماس واليورانيوم والمعادن، ولكنها تستنفذ وتستغل من قبل الدول الأوروبية، وتكون هذه البلدان أو تبقى هذه البلدان تعاني من الفقر والجوع دون الاعتناء بحالها. انتقلت إلى مجتمعاتنا بنحو من اللاأبالية وعدم الاعتناء بالصالح العام، بحيث أنه بات بعض المواطنين فقط فيما يستطيع أن يستفيد منه امتيازات دون أن يقوم بواجباته اتجاه هذا المجتمع. على أي حال، الفردانية في الحقيقة عالجها الإسلام التعليمات، أشيرها إليها عنوانا وأترك التفاصيل إن شاء الله للقاء آخر. شعور بالمسؤولية، قاعدة الاستخلاف، لقد استخلف الإنسان في الأرض ويعمرها ويقيم العدالة الإلهية المطلوبة، ثم تنطلق هذه القاعدة أو تبدأ بالتوسع من الاهتمام بالمحيط المجاور المديني، ثم بالمحيط الاهتمام بالأرض كلها، انطلاق الأرض وضعها للأنام. وقد جاء في تفسير هذه الآية أن الأنام يشمل الإنسان والحيوان وكل ما يدب على الأرض من مخلوقات، ومن ثم ينطلق أيضا إلى بتجنب كل ما يضر الأرض من قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ثم أن الإنسان يحمل أيضا روحا عالمية للخير والإصلاح، وهذه الروح لا تفارقه أينما حل وأينما سافر، لأنه يعتقد بأن الله هو غاية حركته، صفات الجلال والكمال، وبالتالي فإن الله جميل يحب الجمال، والمؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. وهكذا إنسان المسلم هو عنوان المواطنة الصالحة أينما كان وأينما حل. هذه عناوين كلية، نترك البحث فيها بالتفصيل إلى فرصة أخرى، وآخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين.
شكرا صراحة الدكتور. بله، جناب دکتر فرمودن که یه مشکلی که جهان امروز ازش رنج میبره و خیلی خطر آفرین هست، عدم احساس مسئولیت. همه اون مشکلاتی که ما در جهان معاصر میبینیم، از درگیری‌ها، جنگ‌ها، استعمار، غارت ثروت از در کشورهای دیگه، همه ناشی از همینه که انسان نسبت به دیگران احساس مسئولیت نمی‌کنه. اصل مشکل در جهان امروز یه مشکل اخلاقیه و این مشکل اخلاقی برمیگرده به ساخت شخصیت انسان. یعنی اون کشورهایی که به قارت کشورهای دیگه می‌پردازن، در واقع در سطح ارتباطات فردیشون هم این مشکل رو دارن، یعنی شخصیت انسان به شکل سلیم شکل نگرفته، به طوری که اینها در سطح ارتباطات فردی در سطح خانواده با این مشکل روبرو هستن و این مشکل ادامه پیدا میکنه تا اینکه به عرصه بین‌المللی و ارتباط با کشورهای دیگه میرسه. اینها عادت کردن به اینکه با رویکرد مادی با بقیه برخورد بکنن، کما اینکه در بحران کرونا هم شاهد این مسئله بودیم و همچنین دیگر بحران‌هایی که در قرن 20 و 21 اتفاق افتاد و این رو ثابت کرد. نگاه مادی کشورهای پیشرفته به جهان و به دیگر کشورها، در واقع این کشورها اون روی کردی که دارن از شخصیت انسانیشون شکل میگیره که بی احترامی به حقوق انسانهای دیگه باشه و دوگانگی که در سیاستهای داخلی و خارجیشون میبینیم، به طوری که اقدام به غارت ثروتها و فلزات معادن کشورهای دیگه میکنن، مثل معادن مثلا اورانیوم در کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی، در حالی که احترام به حقوق اون کشورهای دیگه نمیذارن و اون کشورهای دیگه رو در همون فقری که هستن باقی میذارن. این اخلاق متاسفانه به کشورهای ما منتقل شده، یعنی بعضی از شهروندان رو ما میبینیم که به خیر عمومی و به اون مصلحت عمومی توجه ندارن. بعضی از شهروندان اقدام به استفاده از امتیازات شهروندی میکنن، اما تکالیف مسئولیت هایی که این شهروندی بر عهده اونها گذاشته رو اصلا بهش توجهی ندارن. راهکار اسلام برای حل این مشکل خیلی روشنه و ما باید روی این مانور بدیم و به جزئیاتش بپردازیم. یه سری عناوین رو جاوبتو مطرح کردن و فهمودن که شرح تفصیلیش رو دیگه به فرصت دیگه رو باگذار میکنن. اون احساس مسئولیت و اون خلافت انسان در زمین که خداوند انسان رو مأمور اجرای عدالت در زمین کرده، در واقع راهکار عملی اسلام برای حل این مشکله. این قاعده خلافت در زمین از توجه به افراد پیرامونی، از توجه به محیط پیرامون شروع میشه و میرسه به توجه و احساس مسئولیت نسبت به کل آدم. در تفسیر آیه والعرض و زرحال للانام اشاره کردن که انام توی تفاسیر منظور همه انسان ها، حیوانات و مخلوقات هستند. اشاره کردن به آیه دیگه لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح ها و فرمودن که این افساد منظور عدم احساس مسئولیت نسبت به پیرامون و فهمودن که انسان این روح جهانی رو حمل میکنه. این روح جهانی قراره که خیر رسانی بکنه به همه آدم ها، به همه محیط پیرامون و به همه دنیا، بدون اینکه محدود به این جغرافیایی بشه. انسان اعتقاد داره که خداوند قایت حرکت اوست و در این مسیر باید خیر رسانی که خداوند ازش انتظار داره رو به همه جهان برسونه. از پیامبر هم روایت رو نقل کردن که انسان مؤمن کسی است که با دیگران انس میگیرد، به دیگران خیر میرساند و در کسی که با دیگران انس نگیرد و خیر نرساند اصلا هیچ خیر وجود ندارد. پس در نهایت این نتیجه رو خواستن بگیرن که انسان مؤمن یعنی شهروند سالم و صالح. اینها عناوین کلی بود که ایشون مطرح کردن و بقیه بحث و تفاصیل رو گذاشتن به فرصت دیگه. سماحت دکتر تسمعنا؟
نعم نعم في خدمت.
نعم، شكرا على هذه المحاضرة المفيدة، نحن يعني استفدنا وزودتنا المعلومات المفيدة في هذا المجال. شكرا.
الله يعافيك. شكرا لكم.
بنده متشکرم از جناب آقای دکتر احسان امین با ارائه بسیار خوبشون در این پیشنشست همایش الهیات شهر. ممنون و متشکرم هستم از برادر امیدوارمون جناب مهاجری که بسیار رسا و مناسب فرمایشات جناب آقای دکتر احسان امین رو ترجمه فرمودن. آقای دکتر، امیدوارم انشاءالله در ادامه سلسله نشست هایی که خواهیم داشت قبل از رسیدن به همایش الهیات شهر، کماکان از حضور حضرت عالی در پیش نشست های بعدی هم استفاده بکنید. خدمت جناب صادق نیا عرض ارادت و خیر مقدم مجدد عرض می کنم و از ایشون درخواست دارم مواعظشون رو ارائه بفرمایند با عنوان شهرنشینی خیر عمومی و الهیات پرهیز. در حد 20 دقیقه جناب دکتر صادق نیا خدمت حضرت عالی هم هستید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت دوستان گرامی، من چون با اعلام جلسه زمان من کرده بودم از که ساعت 11:55 دقیقه جلسه دیگه ای باشم، لذا کمتر از 20 عرض کنم که عنوان بحث من شهرنشینی خیر عمومی و الهیات پرهیز هست. مفهوم شهر در الهیات معمولاً به یک آرمان شهر اطلاق میشه. مثلا وقتی آگوستین قدیس از شیری به نام شهر خدا صحبت میکنه، منظور شهریست که در اون شهر ملکوت الهی اقامه شده یا حاکم هست و اساساً شهر مفهومی است که بناست به آمدن منجی فرجامین یا موعود آخر الزمانی محقق بشه. یا مثلا در اسلام هم همچنین ما وقتی از شهر صحبت کنیم معمولا از یک مدینه فاضله صحبت میکنیم. این فهم الهیاتی از مفهوم شهر که معمولا متغیر خدا و اطاعت بندگان از خدا و اقامه حکم الهی و یک دست شدن شهرنشینان از حیث ایمان در این متغیرها وجود داره، در این شهرها یا در این مفهوم وجود داره. اما شهر در جهان جدید عبارت است از یک زیستگاه انسان ساخت که زیر یک قدرت سیاسی مشخص ساخته میشه. شهر با این اطلاق میشه، زیستگاه انسان ساختی که زیر یک قدرت سیاسی مشخص هست. وقت در این تعریف جدید از شهر، شهرنشینی دیگه نسبتی با ایمان پیدا نمی کنه، یعنی شهرنشین ها لزوما ایمان مشترکی ندارن، از حیث جمعیتی نسبتا پایدار هستن، تفکیک مشخصی دارن از همدیگه در مشاغل و تقسیم کار و غیره آنگونه که دورکم میگه، ولی این شهر متشکل از خرد فرهنگ ها و خرد مذهب های مختلف خواهد. این تعریفیست که در جهان جدید از شهر ارائه میشه. یعنی هرچی که در جهان الهیات یا در جهان سنت شهروندان یک شهر معمولاً از نظر مشابه بودند و این مشابهت در ایمان شهر رو شهر میکرد، ولی در جهان جدید این مشابهت ایمانی نیست که یک شهر رو شهر میکنه، حتی مشابهت اخلاقی هم نیست، بلکه تقسیم کاره. و البته همه اینها باید تحت یک قانون مشخصی و یک حاکمیت متمرکزی مثلا زندگی بکنه. این تعریفی است که در جهان جدید از شهر ارائه میشه. وقتی در این تعریف جدید در جهان جدید از شهر ما با یک مسئله روبرو هستیم و اون عبارت است از تأمین خیر عمومی یا common good اصطلاحا. به اصطلاح هالنباخ میگه باید بین این خیر عمومی و بین مفاهیمی مثل منفعت عمومی فرق گذاشت. خیر عمومی به مفهوم به اموری اطلاق میشه در شهر که سودمندی یا منافع اون امور به یک گروه خاص یا به شهروندان خاصی تعلق نداره، بلکه به همه شهروندان، مثلا آزادی، دموکراسی، نمیدونم محیط زیست، پاکی محیط زیست و غیره، اینا اموری هستن که ازشون تعبیر میشه به خیر عمومی. وقت این سوال پدید میاد برای ما که در جهان جدید که شهر معناش این شده، ترکیبیست از ایمانهای مختلف، ترکیبیست از خرد فرهنگهای مختلف، سوال برای ما پیش میاد این است که الهیات تا چند اندازه میتونه با شهر در معنای جدید و امروزی خودش آشتی بکنه و در ارتباط باشه. مفهوم نخست از شهر، شهر ساخته خدا بود. چون ساخته خدا بود الهیات اونجا نقش پررنگی بازی میکرد. ولی شهر در مفهوم جدیدش، در مفهوم مدرنش، ساخته انسانه، مبتنی به عقلانیت انسانی، مبتنی به نیازمندی های طبیعی و معمولی انسان ها. در شهرهای جدید برعکس شهرهای قدیم قاعدش اینه که انسان بر اساس نیازمندی های خودش بازار میسازه، نما میسازه، تئاتر میسازه، نمایشگاه میسازه، پارک میسازه، مکانهای قابل بازدید، موزه، اماکن تاریخی، رستوران، مغازه، نقشه، مواردی از این دست رو تولید میکنه در شهر جدید. اینا دغدغه الهیات نبودن هیچ وقت، به دلیل اینکه الهیات شهر رو یک امر الهی میدونه و ساخته خدا میدونه شهر. رضا در جهان جدید مسئله اینه که الهیات چند اندازه میتونه با این شهر نزدیک بشه، دمخور بشه و چند اندازه میتونه شهروندان رو در تحقق خیر عمومی کمک کنه. یعنی به شهروندان کمک کنه که خیر عمومی رو تأمین بکنن و در تأمین خیر عمومی با هم دیگه همکاری بکنن و مشارکت کنن. مسئله خیلی جدیدیه و مسئله مهم. از طرف دیگه ای الهیات قبلن خودش رو آماده کرده بود برای سخن گفتن با مجموعی از آدم‌های مشابه ایمان، یعنی مجموعی از آدم‌هایی که ایمانشون یکیه. مثلا وقتی با مردم در مدینه صحبت می‌کنه یا با مردم در روم، روم غربی صحبت می‌کنه، این الهیات با مجموعی از آدم‌ها صحبت می‌کنه که مشابه ایمانن. اگه دستوری بده به مجموعی اینها خواهد داد. ولی الان در شهر جدید الهیات با مجموعی از آدم‌های نامشابه ایمان طرفه و اگه قراره که کمکی بکنه به تأمین خیر عمومی، لزوماً به باورمندان خودش به تنهایی سخن نخواهد گفت. باید یه سخنی بگه، یه جوری وارد عمل بشه که مخاطبانش باورمندان به اون مذهب و غیر باورمندان به اون مذهب باشن تا بتونه اونها رو بسیج کنه در مشارکت به خیر عمومی. لذا اینجا یه سوالی پیش میاد که مثلا، مثال میزنم، آیا اسلام یا مسلمانان، برای نمونه میتونیم به جای این بگیم مسیحیان، آیا مسیحیان میتونیم بگیم بوداییان یا هر کسی، ولی حالا چون مسئله ما قول معروف اینجا همه ما مفتخر به اسلام میکنم، آیا مسلمانان با توجه به عقاید خاصی که دارند می توانند غیر مسلمانان رو بپذیرند و باهاشون همبستگی لازم رو جهت تأمین خیر عمومی داشته باشند؟ این مسئله است که پیش پای الهیات امروز. مسئله رو تکرار میکنم، آیا مسلمانان با توجه به عقاید خاص خودشون می توانند با غیر مسلمانان در تأمین خیر عمومی مشارکت داشته باشند؟ الهیات می تونه اونها رو حمایت کنه؟ کار اونها رو می تونه توجیه کنه یا نه؟ اینجا خب طبیعی گروهی از ایمانداران نگران این هستند که مبادا همبستگی فکری میان مسلمانان و غیر مسلمانان در نهایت به غلبه لیبرالیسم بیانجامه و اسلام رو از معنای اصیل خودش خارج کنه. دارن این گونه. لذا همواره از این همبستگی پرهیز میدن. میگن که ما نباید وارد این گفتگو بشیم، نباید همبستگی داشته باشیم. خب اگه اینجوری فکر کنیم که مسلمانان رو از گفتگو، تعامل، معاشرت با غیر مسلمانان، از همبستگی فکری با غیر مسلمانان باز بداریم، در این صورت الهیات هیچ کمکی به تأمین خیر عمومی نخواهد کرد. یعنی هیچ وقت مسلمانان برای همبستگی با غیر مسلمانان در تأمین خیر عمومی نمیتونن روی الهیات حساب باز کنن. نمونه های زیادی میشه ذکر کرد ولی حالا من میگذرم از این. این گروه که گروه اول هستن مبتنی بر یک نوع به قول معروف محافظه کاری روانی هستند یا انزوا طلبی روانی هستند. حاضرن تو شهر، شهروند شهر باشن و اونجا زندگی بکنن، ولی روانن خودشون رو متعلق به اون شهر نمیدونن، روانن خودشون رو متعلق به یک موقعیت بهتری میدونن، شرایط مطلوب تری، به شهری که همه شهروندانش مثل اونا فکر کنن. به همین دلیل با نظم موجود در شهر مخالف، حتی ممکنه که این نظم رو به چالش هم بکشن. اینا حتی ممکنه که سیستم حاکم بر این شهر رو که منافعش رو بی‌دقیق و بی‌تفاوت به شهروندان نامشابه ایمان به اصطلاح ارائه میده، ممکنه این نظم رو به چالش هم بکشن، یعنی بر علیهش وایسن، مبارزه کنن، نظم رو به هم بزنن، تعطیل کنن، نمیدونم یه روزی بر علیه فلان درمان، یه روزی بر علیه فلان واکسن، یه روزی بر علیه فلان مسئله بلندشن، یه اعتراضی هم بکنن. چون اینا فکر میکنن که وارد گفتگو شدن باعث میشه که اسلام از اون اصالت خودش خارج میشه. گروه دیگری میگن که همبستگی فکری میان مسلمانان و غیر مسلمانان برای تأمین خیر عمومی اساساً ممکن نیست، یعنی اگر ما از اون چالشش هم بگذریم که لیبرال میکنه، از اونم بگذریم، مثلا ممکن نیست که یه مسلمان و یه غیر مسلمان دست به دست هم بده در یه شهر به معنای جدیدش و برای تأمین خیر عمومی تلاش کنه، یا حتی در سطح کلان، در سطح جهان اینا کنار همدیگه وایسن و تلاش کنن. چرا؟ چون که این مسلمان ها هیچ وقت غیر مسلمان ها رو به رسمیت نمیشناسن، مالشون رو نمیدونم، اموالشون رو، حقوقی برای اونا قائل نیستن، شهروند درجه یک و دو درست میکنن و قاعدتا معتقدن همه منافع مال شهروندان درجه یک هست. اگه از آزادی حرف میزنیم، آزادی مال شهروند درجه یک، اگه از حقوق حرف میزنیم مال شهروند درجه یک، اگه از محیط زیست سالم حرف میزنیم مال شهروند درجه یک، و اساسا یک شهر نباید که منافعش رو به سویه بین شهروندان نابرابر ایمان یا نامشابه ایمان تقسیم بکنه. اینا میگن اساسا ممکن نیست، لذا اینجا هم نباید ما دنبال الهیاتی باشیم که کمک کنه به تأمین خیر عمومی، بلکه اساسا این الهیات ممکنه مانع تأمین خیر عمومی هم باشه. اما نقطه مقابل گروه دیگری هستند که ما میتونیم ازشون اسم ببریم، گروهی معتقد به الهیات پرهیز هستند. این اصطلاح الهیات پرهیز اصطلاحی است که از بنده است، یعنی احتمالاً دوستان جای دیگه ای مثلا ندیده باشن، لذا جای کار داره که هنوز درباره این صحبت کردن و مشغول یه ذره تأمین مبانی نظریش هستن. ولی این الهیات تبریز میگه، پرهیز میگه چی؟ میگه مسلمانان و غیر مسلمانان امکان دستیابی به حقایق اساسی رو به اندازه مساوی دارند، یعنی اگر عقلانیتی هست خدا به همه ی آدم ها داده، چه مسلمان چه غیر مسلمان، پس به اندازه کافی مسلمان و غیر مسلمان امکان دستیابی به حقایق رو داره. پس اگر ما از آزادی حرف میزنیم، از دموکراسی حرف میزنیم، از حقوق حرف میزنیم، مبتنیش میکنیم بر این امکان دستیابی، دستیابی همه اینها به حقایق اساسی. اگر این امکان وجود باشه نمیشه هیچ غیر مسلمانی رو ملامت کرد که تو چرا دین دیگه. خب اونم میگه من به اندازه شما امکان دستیابی به حقایق رو نمیشم که دینم این شد. من در منطقه محروم مسیحی از زندگی میکردم، این به این حقایق رسیدم، شما در مثلا شهر درجه یکی خدا بودی، امکان دستیابی برای تو بیشتر بود، لذا تو رفتی راه راست من. ولی این مبنای نظری اینه، میگه مسلمان و غیر مسلمان امکان دستیابی به حقایق اساسی رو دارن. این نکته اول. نکته دوم هم اخلاق اسلامی، ممکنه الهیات اسلامی مجموعه باورهایی باشن که صرفاً یک گروهی به نام مسلمانان اونها رو باور دارن، ولی اخلاقی که اسلام ازش حرف میزنه هرگز ویژه مسلمانان نیست، نه در مقام فاعل نه در مقام قابل. یعنی وقتی ایران میگه راست بگویید، این راست گفتن صرفاً مال مسلمانان نیست و از اون طرف صرفاً هم در مواجهه با مسلمانان نیست. یعنی اگر اسلام میگه صادق باش، راست بگو، امانت دار باش، اگه اینها رو داره به من میگه، نه لزوم من به خاطر این که من مسلمانم، هر انسانی که روی کره زمین مخاطب این امر اخلاقی میتونه باشه اولا، و ثانیاً کسی که مواجهه در مواجهه ماست هم مصداق این امر اخلاقیه. یعنی اینجوری نیست که خدا به من گفته راست بگو، وقت من بگم من در مواجهه با یک مسلمان آره راست میگم، ولی با یک غیر مسلمان میتونم دروغ بگم. در مواجهه با یک مسلمان میتونم امانت دار باشم، ولی در مواجهه با یک غیر مسلمان نه، امانت داری لازم نیست. به یک مسلمان نباید ربا بدم، ولی به یک غیر مسلمان باید ربا بدم. نه، ما وقتی اخلاق رو ویژه مسلمانان نمیدونیم، ما میگه فراتر از ماست. یعنی تعالیم اخلاقی ممکنه ما در باورداشت هامون متمایز از دیگران باشیم، ولی در اخلاقمون متمایز نیست. اینجاست که میخوام اون نتیجه گیری رو بکنم. در شرایط فعلی، در شهر به معنای فعلیش، ما ممکنه شهروندان برابر ایمانی نباشیم، مشابه ایمانی نباشیم، ولی اخلاق اسلامی به ما این رو میگه که شما میتوانید شهروندان برابر اخلاقی باشید دیگه. در مواجهه با امر اخلاقی، در مواجهه شما برابرید با غیر مسلمان، برابرید. یعنی اگه توصیه اخلاقی هست مال هم هست. این فرق میکنه با یهودی ها. در یهودی ها اگه توصیه اخلاقی هست فقط مال یهودی ها، ولی در اسلام نه، اگه توصیه هست مال همه هست، فقط مال خاطبش هست. پس ما باید مرد که احساس کنیم سودمندی زیست اخلاقی فقط مال ماست. ما باید بپذیریم جامعه که متفاوت از ما فکر میکنن یا باور دارن، ولی در نهایت اونها هم به اندازه ما شانس فهم حقیقت رو دارن، به اندازه ما مخاطب این امر اخلاقی هستن و به اندازه ما مستحق هستن که از مواهب امور اخلاقی برخوردار باشن. اسم این رو من گذاشتم الهیات پرهیزم. ما همجوری گفتم نیازمند که مبانی نظریش یه ذره بیشتر توضیح داده بشه. بر این اساس این مدل از الهیات میتونه به شهروندان مسلمان یا ایماندار کمک کنه که با غیر همکیشان خود برای تغییر عمومی تلاش کنند. خیلی سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به من دادید و در این جلسه تونستم حاضر باشم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون
و
متشکرم جناب آقای
دکتر
صادقی‌های عزیز از ارائه بحث بسیار مفیدتون. امیدوارم انشاءالله همونه که اشاره فرمودید تفصیل این مباحث رو بتونیم در پیشنشست‌های بعدی خدمت جناب عالی باشیم و استفاده بکنیم. نمیدونم اگر حالا حوصله داشتید و تشریف داشتید پرسش‌های شاید در انتهای بحث مطرح بشه.
من چون جلسه ای دیگه ای هستم و دوستانم الان منتظرم، طرف زحمت
امیدوارم
که در موقعهای
بعدی خدمت
حضرت عالی ان شاء الله در خدمت شما
هستم. فرمودید خیلی ممنون آقای دکتر صادقی‌های عزیز. با تشکر چند باره از جناب آقای دکتر صادقی‌نیا خدمت آقای دکتر حسینی عزیز خواهیم رسید با بحثی که ارائه خواهیم کرد به عنوان درآمدی بر معیارهای تحقق عدالت در شهر. آقای دکتر سید محمد حسینی استادیار پژوهشکده اسلام تمدنی و عضو گروه فقه کاربردی است. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اساتید محترم، اسفار بهره بودم و تشکر میکنم از پژوهشگاه اسلامی تمدنی که این فرصت فراهم کردن که از نقطه نظرات اساتید محترم بهره ببرید. در ابتدا لازم میدونم که ارتباط بحث خودمون با فرمایشات اساتید محترم بیان کنم. دکتر احسان امین بیشتر توجه کردن به مسئولیت پذیری مردم. من توی این ارائه خودم بیشتر به مسئولیت پذیری مدیران و تصمیم گیران شهری توجه دارم. در مورد سخنان ارزشمند دکتر صادق نیا، رویکردهای مختلفی رو که ایشون بیان کردن، به نظر میرسه اگه درست فهمیده باشن بحث الهیات الهیان فریز رو، به نظر میرسه که من هم به مبنام در حقیقت همین بحث الهیان فریز هست، بگونیم که در حقیقت ما بپذیریم همزیستی مسلمانان و غیر مسلمانان رو در شهر. یعنی غیر از این ما در واقع نمیتونیم به اهداف ما که بحث تحقق عدالت هست دست پیدا کنیم. بواعث رو که انتخاب کردم در حقیقت ممکنه بعضیاش خیلی سریع به بحث معیارها نپردازه، اما به خاطر اینکه ضرورت معیارهای تحقق عدالت رو بگم، من مجبورم به این بواعث بپردازم. یکی از دیدگاه‌هایی که درباره عدالت وجود داره دیدگاه هایک هست. هایک معتقده که عدالت و عدالت اجتماعی دست نایافتنی است، در حقیقت یک آرزوی محاله. تو تعبیراتش تعبیر کرده به سراب. سراب رو همه میدونیم که به چه پدیده‌ای میگن، یعنی در حقیقت رسید نمیتونیم بهش برسیم، به خصوص اگر اصل آزادی فردی رو در مرکل اون عزیبا باشیم، اونم آزادی فردی مطلق رو. در مقابل ایشان ویلدورانته که عدالت رو ضرورت میدونه و نمیپردازم به مرکلشون، اگه لازم بود خود بای رو تبدیل بکنم. جان رویمه هست در باره عدالت که ایشان هم برابری فرصت رو در عدالت مطرح میکنه. حاج نصیر توسی هست در باره عدالت که البته ایشان در زندگی و تحقق جامعه مطلوب تنها عدالت رو کافی نمیدونه، احسان و محبت رو به عنوان دو عنصر اساسی دیگر برای تحقق جامعه مطلوب ضروری میدونه. دقت کنیم، عدالت، احسان و محبت، این سه تا با هم به نظر خواجه نصیر توسی باعث ایجاد جامعه مطلوب هست. ابن مسکبی که دارم کلا خودش ابن مسکبی هست، من تحقیق کردم، ایشون محبت و عدالت رو در تعامل افراد لازم میدونه و جامعه‌ای رو که این دوتا نباشه میگه جامعه بحرانی و رو به زوال. خیلی نکته جالبی است. قرآن خیلی بدیهی و شفاف در حقیقت بگونه این قرآن ترکبی که میتونیم بگیم عدالت نظر قرآن یک امر ضروری باید از این جهت بدیهی هست. دیگه راجع به بحث هدف از بعثت انبیا عدالت مطرح شده، این که خلقت و هستی به عدالت خلق شده خیلی مطرح شده، بارها از مسلمانان خواسته عدالت رو توجه کنید حتی با دشمنانتون، منتها بهتر بگیم با کافران، با کسانی که با شما اختلاف عقیده دارن. این تأکید زیاد نشون میده که عدالت از نظر قرآن اهمیت زیادی داره. در روایات فوق‌العاده است که به نظر میرسه که حتی اگر احکام فقهی که با عدالت ناسازگاره باید احکام فقهی بود کنار گذاشته بشه. این خیلی تأثیر شده که اینها اگر به نوشته های محمد رضا حکیمی و برادرانشون تو کتاب الحیات مراجعه کنیم، اینها به خوبی سرد شده و پیدا شده که عدالت زندگی است و زندگی منهای عدالت زندگی واقعی نیست. خیلی سریع تو اینا تو روایت اومده حیات واقعی احکام دین وگر نهادن نهادن در عمل به آن در محیط های تحقق خواهد یافت که عدالت بر آنها حاکم باشد. یه بیشتر نمی پردازم. به هر حال عدالت یا یک میزان و یک قانون اساسی مستقله که همه چیز باید بر اساس اون باشه. خب اما این عدالت که این همه روش تأکید شده توی متون دینی و حتی من معتقدم هایی که تعبیر میکنه از عدالت اجتماعی به سرا، حتی ایشون هم ضرورت عدالت رو قبول داره، اما میگه تحققش سخته. یعنی در حقیقت تو بحث تحقق عدالت در جامعه به خصوص با پذیرش اصالت فرد به طور مطلق میگه تحققش یک سرابه. اما وقتی که نوشته ها رو بیشتر مورد توجه قرار میده هایت رو میگه که دوست داره که عدالت در جامعه حاکم باشه، اما میگه تحققش سخته. حالا که این عدالت اینقدر مهمه، خوبه که اندیشمندان بشینن راجع به معیارهای تحقق عدالت بیشتر بیاندیشن. این تلخیص کنید دیگه، یعنی واقع بسه پرداختن به خود عدالت و اهمیتش، بپردازیم به عدالت به معیارهای تحقق عدالت به طور کل در جامعه و به طور خاص در شهر، به خصوص اینکه شهرها دارای نابرابری‌های اجتماعی و تبعیض در دسترسی و بهره برداری از خدمات شهری هستند. لازمه در مقابله با این مشکلات و نابسامانی ها فکری کرد و به نظر میرسه مبارزه با بی‌عدالتی این راهکار برون رفت از این معضلات هست. خب برای این کار همونطور که ابتدا عرض کردم، به نظر میرسه مدیران و تصمیم گیرندگان شهری باید فکر بیندیشن و توجه به معیارها و شاخصهای تحقق عدالت شاید یکی از راه های به حساب برون رفت از این مشکلات یا دست کم کاهش مشکلات شهری باشن. خب توی متون که مراجعه میکنیم که البته دکتر احسان امین بهش هم اشاره کردن که علاوه بر مسئولیت پذیری بحث نزد خیلی تأکید کردن، در حقیقت یکی از معیارهای تحقق عدالت ایشون نزد و نظم اجتماعی دونستن. خب البته خیلی معیارهای دیگه تو این زمینه معرفی شده، برابری فرصتها، آزادی، نیاز، اصل تفاوت. اصل تفاوت رو که تو این منطبق میشه با الهیات پرهیزی که آقای دکتر صابرنیا مطرح کردن، استحقاق، منفعت عمومی که خب تعبیراتی هم به نام خیلی عمومی هم داریم که نشد، وجود نزد که گفتم آقای دکتر احسان رو مطرح کردن، ساختار مدیریت شهری، امنیت، دفاع، حق سکونت، توزیع متوازن منابع و امکانات و خدمات شهری، اینها معیارهایی که برای تحقق عدالت در شهر بیان شده. ما مختصر در این رابطه از اندیشمندان مطرح می‌کنیم. مثلا حاجی نصیر طوسی سه ابزار رو برای تحقق عدالت مطرح می‌کنه به نام ناموس الهی، حکومت و دینار. حکومت که معلومه، ناموس الهی به نظر میرسه که همون دین هست و دینار هم مثال بارز اقتصاد هست. علاوه بر این نکات جالبی داره حاجی نصیر طوسی. واقعا ایشون که در حقیقت تو قرن 56 هجری این مطالب رو گفته، وقتی ما میگیم که اون فاصله و اعداد رو لازم میکنیم، ببینیم که چه دانشمندان برجسته‌ای داشتیم. من تعبیر من با اوقات آدم احساس وقت نوشته های اندیشمندان رو میکنه احساس حقارت میکنه، میگه ما چرا در اون عقبیم. یعنی خیلی توجه کردن مسئله شما مثلا ملاحظه بفرمایید، اینجا میگن که برای جامعه عادلانه همراهی و تعاون چهار سنف لازم است. همراهی و تعاون، اهل قلم، اهل شمشیر، بازرگانان و کشاورزان. هر کدوم از اینا وقتی که بهش توجه میکنید یه چند ضرورت داره هر کدوم از اینا. یعنی اگر یکی پای دیگری فدا بشه، مثلا اهل قلم فدای اهل شمشیر بشه یا اهل شمشیر فدای اهل قلم بشه، جامعه دیگه اون جامعه که میخواد برسه به داره نخواهد. خیلی نکات داره. بعد شرط ذکر میکنه مثلا برای این، میگه برای من شرط اول دوم شو بکنم. شرط اول این که لازم است که هر سنفی از این سنفای چارگانه از جایگاه خود پا را فراتر ننهد. خیلی نامنا میبینیم این موضوع که مثلا میبینیم یک سنف میره اذیت میکنه سنف دیگر، یعنی حقوق سنف دیگر را رعایت میکنه. این شرطیه که خواجه نصیر میگه خوبه همه ما اهل قلم، اهل شمشیر و کشاورزان و بازرگانان توجه کنند به این نکته که پادرازی و تجاوز به حقوق دیگران، به گروه دیگر، به ضرر خودشون هم خواهد بود. یعنی بر اساس اون فرمایشی که کادیناسی بود. شرط دوم، ضرورت رعایت برابری تحت تقسیم خیرات مشترک. ببینیم صحبت از مسلمان فقط نیست، میگه رعایت برابری، نمیگه برابری بین مؤمنان یا بین مسلمان، بین مردم. اون بحث رعایت فریضه که مطرح شد آقای زکریا خیلی ممکن این کار کنه اون قضیه. خب حالا یک لازم میدونم که این نوشته نشانه کنم به نوشته خانم فکر کنم سوزان فانشتاین در کتاب شهر آدمیشون سه تا معیار رو بهش اشاره میکنه و میگه که این سه تا معیار میتونه باعث بشه که عدالت در شهر تحقق پیدا کنه. یکی دموکراسی هست، یکی تنوع و یکی برابری. جالبه که ایشون از اونها به عنوان پایه‌های اخلاقی برنامه‌ریزی و سیاست گذاری رو یاد میکنن. این نکات یک جوری پیوند میده ارزش‌ها و اخلاقیات رو به چی؟ در حقیقت بخش های دیگه مدیریت شهر. تو دموکراسی یعنی چی؟ ببینید بعدا هم خواهم گفت که ایشون وقتی که این ستا رو مطرح میکنه میگه که اگر اینا با هم دیگه تعارض داشته باشن اولویت با برابریه. یعنی ذهن ما بریم به سمت تحقق برابری فراتر از عدالت. اصلا میخوام این برابری ابزاریه برای تحقق عدالت. یعنی منافع رو، خیر رو به گونه‌ای تقسیم کنیم که همه ازش نفع ببرن، مسلمان غیر مسلمان، فقیر غنی، مرفه غیر مرفه. این چجوری از چه طریق؟ از طریق دموکراسی، یعنی مشورت خواستن، مشاوره، مشورت کردن با اقشار مختلف مردم. شنیده بودن که شورای کار رنجان رو فکر کنم متوقف کرده، مثلا شورای محله داشت همه محلات شهری از مرفه و غیر مرفه که برن نظرات اونها رو در حقیقت بگیرن. این در حقیقت دموکراسی است که وقتی اینجوری باشه طبقه محروم هم نظریاتش توی تصمیم گیران شهری میاد و چه بسا نفعی ببره. مثلا اون شورای اول من یک مقدار توی شورای شهر همکاری داشتم، صحبتی که من با رئیس شورای شهر داشتم اونجا گفتم یک مرتبه اون که با هم میرفتیم تو قسمت‌های محله حساب قدیم شهر، گفتم چرا اینجا فضای سبز نداره؟ چه فضای سبز اینجا خیلی کمتر از فضای سبز نماد مرفه شهر است؟ که الان الحمدلله به نظر میرسه که من یک سری ریزه کردم مثلا توی گلشهر اینا دیدم که فضای سبز داره گسترش پیدا میکنه و تو این مرحله هست. این برابری تو حتی مسئله اینا اون فضای سبز خیلی اهمیت داره از طریق همین دموکراسی و مشورت با اقشار مختلف مردم. مطالب بیشتری هم توی زمینه وجود داره. معیار دوم که خانم فانشتاین مطرح کرده تنوع است. این تنوع، این خیلی دیگه با وضع الهیات پرویز نزدیکه. ببین وقتی میگیم تنوع یعنی بپذیریم اختلاف و تفاوت را و توجه کنیم به همه. تنوع جمعیتی به معنای داشتن تیپی از افراد با پیشینه‌های مختلف نژادی، قومی، اجتماعی، داشتن افراد و دیدگاه‌های مختلف در یک بخش. این هم مثالی از تنوعه. تنوع در طراحی شهری که شاید یک نواختی شهری و در کالبد شهر یا کالبد شهر اگر یکسان باشه شاید سخت یک نواختی باعث حساب باشه که خوب نشون نده جمال و زیبایی شهر از بین بره. این در حقیقت تو همه بخش‌های مختلف ما باید تنوع و اختلاف و تفاوت را بپذیریم. معیار سوم هم که برابری هست که خب در حقیقت برابری روشنه، یعنی در خدمات عمومی که میخواد شهر و مدیران شهری میخواد راجع بهش تصمیم گیری کنن همه رو مورد توجه قرار بدن. دیگه در حقیقت شهروند درجه یک و درجه دو، نمیدونم فقیر و غنی، نمیدونم خودی با غیر خودی نداره. این معیاریه که فرانکنشنان در حقیقت به این مسئله توجه کرده. خب صراحت و صحبتاش که تو این کتاب داره، کتاب شرع عادلانه، میگه که ارزش‌های برابری، تنوع و دموکراسی ممکنه در جاهای با هم تعارض باشن اما اولویت در اینها با برابری است. وقتی بیشتر شما به برابری توجه کنید اون وقت چه بسا اون دو تا دیگه هم تنوع پیدا کنه، یعنی در واقع تنوع و دموکراسی. یعنی در حقیقت من تفسیری که از خودم ارائه میدم که ایشون البته نگفته اینه که وقتی شما بیشتر توجه میکنید به برابری، ناخودآگاه اون دو تا دیگه هم در حقیقت توجه خالی کرد. خب اشاره بکنید به معیارهای تبع عدالت در اسلام که تومتون دیدم من تا به حال میگم، ممکنه معیارهای دیگه هم باشه. معیار مساوات به معنای حق برخورداری برابر از منابع و ثروت‌های عمومی، این در واقع میتونیم بگیم که نمیدونم این گفته میشه ازش نتیجه گیری کرده نه، ایران مال همه ایرانیان مثلا، حالا فراتر اگه بگیم جهان مال همه جهانیان. وقتی گفت همه جهانیان اون وقت اون تفسیر دکتر امی که بحث انام رو مطرح کردن و گفتن که انام شامل هم انسان ها و هم همه انسان ها و همه حیوان میشه، این تحت معیار مساواتی. معیار رعایت شایستگی، یعنی در حقیقت کسی که تلاشی کرده کاری کرده اون سهمش رو ببره، و معیار توزیع مشدد که این بخاطر این که انسان ها از جهات مختلف با هم تفاوت دارن، از جهات روحی، جسمی، روانی، و این باعث میشه که نتونن از منابع طبیعی به اندازه کافی بهره برداری کنن و فاصله طبقاتی رخ بده. اما این فاصله درآمدی و طبقاتی نباید از فاصله در سطح زندگی منجر شود، یعنی نباید تفاوت در سطح اونقدر زیاد باشه که در حقیقت الان بعدا اشاره خواهم کرد که منجر به شکاف عاطفی از جمله باشه. اگر وقت هست این پنج اسکای میزگرم به عنوان این نمونه مطمئن کنم، اگر نیست که بحث تمام کنم. یک نمونه رو به عنوان یک مسئله ای که در حقیقت تو بحث مدیران شهری به توجه کنم و خیلی نزدیک به معیار تحقق عدالت در شهر، بحث توزیع متوازن منابع و امکانات در شهر در مقابل تمرکز منابع و امکانات در شهر در مقابل اون توزیعه. در واقع اگه بریم به سمت تمرکز، تمرکز خدمات در یک شهر، مثلا فرض کنید به ادارات شهری یا مثلا فضاهای عمومی شهری بده توی نقطه‌ای از شهر، این باعث فسادهای مختلفی میشه، از جمله اینکه تراکم آماده شده شهری در اون نقطه، فساد ناشی از اطلاعات نامتعارن بین شهروندان. اطلاعات نامتعارن وقتی که اطلاعات بین شهروندان به صورت نابرابر توزیع میشه، که الان ما جامعه خود ما خیلی اینو شاهدیم که بعضیا خبر دارن کدوم نقطه شهر چه اتفاقی میخواد بیفته، سریع میرن اقدام میکنن به خریدن دارایات اون نقطه و بقیه مردم از چی محروم میشن، و این خودش منجر به فاصله تفاوتی میشه و قیامتهای دیگه‌ای که دیگه ازش میپردازن. این تمرکز امکانات و خدمات در شهر و عدم توجه به معیارهای تبوق عدالت، دموکراسی، تنوع، برابری باعث تشدید شفاف تفاوتی میشه، در همونجور که بهش اشاره کردم. مهمتر از این منجر به ایجاد شکاف عاطفی میشه. این اصطلاح رو من از دکتر مهدی از استاد مالکیان گرفتم. شکاف عاطفی به نظر من بدتر از شکاف طبقاتیه. یعنی وقتی که شکاف عاطفی یعنی چی؟ یعنی من با شما دشمنی کنم، از نسبت به شما کینه داشته باشم. تمرکز امکانات در یک نقطه از شهر باعث ایجاد و تشدید شکاف طبقاتی میشه، و این باعث میشه که سرمایه اجتماعی از مهمترین سرمایه ها در رشد و توسعه اقتصادی است تضعیف بشه. خیلی نکته مهمیه این مسئله که من البته خودم تو کتاب الزامات و رشد توسعه پایدار با عنوان محبت آورده بودم بحث رو، اما این تعبیر رو که همیشه با عادی قشنگتره، خیلی بهتره که کار مالکیان فرمشت باشن مطرح کردن. خب خیلی ممنونم از اینکه این وقتی من دادید، انشاءالله که امیدوارم که تحلیل کوچیکی از این مباحث برده باشیم، و آرزو این است که دوستانی که قصد دارن تو این همایش در آینده مطلبی بنویسن راجع به این بحث تحقق ارزش‌ها مثل عدالت در شهر روش توجه کنیم که چیکار کنیم که اینا تو جامعه عینیت بباشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب ممنون و متشکرم از جناب آقای دکتر سید محمد حسینی با ارائه بسیار خوبشون در بحث معیارهای تحقق عدالت و در اشاره به فرمایش بسیار خوب ایشون در بحث شکاف عاطفی. آقای ملکی هم در یک یادداشتی در توضیح در مورد یا در گزارشی در مورد یکی از آثاری که توسط یکی از نویسندگان معاصر آمریکایی منتشر شده، ایشون تعبیرش اینه که این شکاف عاطفی گاه جامعه رو به جایی میبره که مبتلا میشیم به ازدحام تنهایان، یعنی در این اینکه جمعیتی در کنار هم قرار داریم ولی همزه به همسو نیستیم، به جهت اون شکاف رو که از اونجا اشاره کردیم رخ میده، ازدحام شکل گرفته ولی همه ما احساس تنهایی میکنیم. خب ممنون و متشکرم از اساتید محترم و همه شنوندگان ارجمندی که این پیشنشست رو همراهی فرمودن. نمیدونم من الان اگر سوال خاصی خانم و آقایان محترمی که شنونده این مباحث بودن بله اگر شما پرسشی دارید شنوندگان ارجمند یادداشت بفرمایید من میخونم خدمت اساتید محترم. و از جناب آقای دکتر احسان امین هم در واقع این درخواست رو دارم اگر نسبت به ارائه هر دو استاد ارجمند جناب آقای صادق نیا و جناب آقای دکتر حسینی تکمیلی پرسشی توضیحی دارن میتونیم استفاده بکنیم و در واقع بیشتر به روشن شدن بحث کمک بکنم ایشون. آقای دکتر احسان امین اگر نکته ای حضرت عالی نسبت به دو ارائه استاد محترم دارید شنونده هستید.
نعم شکرا جزیلا لکم و شکرا ناظرین و استفدنا من استفدت من الاخوين المحاضرين الكثير. واود هنا ان حسين بخصوص البحث القيم الذي طرحه الدكتور صادق نيا، حقيقة وإيش بالتالي المدينة موجود محايد، وإنما عندما تكون هذه المدينة في الحضارة الرومانية تكون مدينة رومانية، وعندما تكون في الحضارة المسيحية مدينة مسيحية مدينة إسلامية. فالمدينة بحد ذاتها موجود محايد،
اگر منش هست با گوشیشون وارد شما
اصلا دیگه شد دو ما داره
بهشون اعلام کنه همه جور مثل قبل با گوشیشون وارد شما.
آقای دکتر صدای شما و تصویر شما قطع شد متاسفانه.
من عربی بود وارد شد
کنه خواهد شده من
با گوشیشون وارد شما بهتر شما ادامه بدید.
بله بسیار خوب. تا آقای دکتر احسان امین در واقع مجددا خدمتشون باشیم چون ظاهرا مشکل ارتباط در واقع تلفنی میشون داریم. آقای دکتر احسان امین بله سوال چگونه بله چگونه نیازهای انسانی رو در شهر برطرف کنیم و چگونه اوشنالی کنیم که مؤلفه های اسلامی در شهر محقق شود، چگونه نظامات اجتماعی ما اسلام رو اقامه کنیم تا به آرمان های اسلامی در شهر برسیم. متاسفانه این اصل مورد توجه قرار نمیگیرد. نمیدونم ما الان جناب آقای دکتر احسان امین رو که فعلا نداریم، آقای دکتر صادق نیا هم هستن. آقای دکتر صادق نیا و جناب آقای دکتر سید محمد حسینی هر کدوم از دو بزرگوار توضیحی در باب این پرسش اگر دارید شنونده هستید. آقای دکتر صادق نیا جناب علی اگر توضیحی دارید بفرمایید،
چون پرسش جناب آقای دکتر احسان امین هم فکر کنم از حضرت عالی بود که حالا متاسفانه ارتباط منقطع شد. آقای دکتر احسان امین هم فکر کنم فقط شنونده هم درسته؟ حضور دارم ولی چگونه نیازهای انسانی رو در شهر برطرف کنیم و چگونه حکمرانی کنیم که مؤلفه‌های اسلامی در شهر محقق شود؟ چگونه نظامات اجتماعی اسلامی رو اقامه کنیم تا به آرمان‌های اسلامی در شهر برسیم؟ متاسفانه این اصل متوجه قرار نمی‌گیرد. البته سوالات خیلی کلی هست، ولی خب به هر حال این بحثی که الان مطرح شده اینجا به گونه‌ای پاسخ به همین سوالات هست، یعنی در حقیقت مقدمه ای است برای پاسخ به این سوالات. وقتی که معیارهای تحقق عدالت رو در حقیقت جامعه شهری مثلا مورد توجه قرار میدیم، یا بحث مسئولیت پذیری در واقع انسان‌ها و شهروندان رو در شهر مورد توجه قرار میدیم، در حقیقت برای پاسخ به همین هست که نیازهای انسانی را بشناسیم و بریم به سمت برطرف کردن اون نیازها. در حقیقت بدون توجه به معیارهای تحقق عدالت یا مثلا بدون نظرخواهی، همون دموکراسی که من ترک کردن آینشتاین و بحث برابری و بحث تنوع، در حقیقت امکان نیازشناسی وجود ندارد. و برای اینکه ما بتوانیم نیازهای انسانی را بپردیم تأمین کنیم، باید اول بشناسیم و بعد برای اینکه بتوانیم خوب و به صورت دهینه برطرف کنیم، باید مشورت رو سر حلوه در واقع کارم قرار بدیم، یعنی بحث دموکراسی. بنابراین اینا رو که من میگم خاطر اینه که در حقیقت این بحثایی که این حدیث و دوستان دیگه ارائه دادن در حقیقت در مسیر همین پاسخ به این سوال هست. البته اون سوال آخر که فرمودن چگونه نظامات اجتماعی اسلامی را اقامه کنیم، خوبی در حقیقت همون چیزیه که از آخر در پایان صحبتان اشاره کردم به این که از نویسندگان و محققان محترم خواهش میکنم که در برگزاری همایش با تدوین مقالات خودشون در این راستا گام بردارن، که در حقیقت ما ارزش‌های بنیادین رو به گونه‌ای می‌شناسیم تقریباً. مثلا اداره یک چیزی هست که برای همه روشنه، اما چه کار کنیم که این ارزش‌های بنیادین به خصوص ارزش‌های بنیادین مورد نظر اسلام تحقق پیدا کنه؟ این در گروه تدوین مقالات و تلاش محققان.
متشکرم و ممنون از جناب دکتر حسینی. جناب دکتر احسان امین صدای بنده رو می‌شنوید؟ سوال دیگه که دوستان ندارن داره؟ بسیار خوب، اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر، ما چون داریم
آخرین سال همی اندیشکده حکمرانی بودن
که بله بسیار ما با توجه اینکه در مشهد الرضا هستیم و تقریبا داریم نزدیک میشیم به اذان ظهر، یعنی دقایقی بیش تا اذان ظهر نداریم، لذا به کم کم باید این پیش نشست رو به پایان برسونیم و از همه بزرگوارانی که حضور پیدا کردن در این جلسه تشکر باید بکنم و ممنون باشم بابت این همراهی. امیدوارم انشاءالله در پیش نشست های بعدی هم همه شما رو باز در این جلسه زیارت بکنیم، چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی. آقای دکتر احسان امین هم متاسفانه ارتباط با ایشون هم قطع شده و از ایشون ممنون و متشکرم. با توجه به اینکه گرفتاری هایی هم داشتن ولی پذیرفتن که در این پیشنشست شرکت بکنن، از جناب آقای دکتر حسینی و جناب آقای دکتر صادق نیا هم ممنون و متشکرم. از دوست عزیزمون جناب آقای مهاجر هم که من در
دکتر داوودی
و جناب آقای دکتر داوودی که زحمت کشیدند هر کدوم از بزرگوار ترجمه بخش‌های عربی و انگلیسی صحبت‌های اساتید محترم رو متکفل شدن و زحمت کشیدن، به صورت ویژه متشکرم. امیدوارم این دو بزرگوار هم در ادامه نشست‌های بعدی به ما کمک بکنن و انشاءالله امیدواریم که بتوانیم در واقع در اوایل سال آینده پس از ماه رمضان یا شاید هم در همون ایام هم بتونیم شروع پیش نشست دوم رو به تعریف و طراحی بکنیم با حضور اساتید داخلی و اساتید رو اینو میره خب به همون گونه من در ابتدای نمایش رو عرض کردم در واقع این همایش و این پیش نشست ها محصول تلاش دوستانمون در پژوهشکده اسلام تمدنی، پژوهشکده سامن و پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی است. امیدواریم دایره مشارکت در این مباحث رو ما یه مقدار توسعه بدیم، بتونیم از ظرفیت بقیه این مراکزی که این دغدغه رو دارند هم استفاده بکنیم در نوبت‌های بعدی. من با درخواست دعا از همه شنوندگان ارجمند و حضار ارجمند که در جلسه هستند و با کسب اجازه از اساتید محترم جلسه رو به پایان میبرم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. بله دیگه. آقای دکتر احسان امین فقط یه جوری
بله حالا ما
ارتباط قطع کنم تمام.
الان آقای احسان امین فعال یعنی صدا رو
نه ندارم متاسف کنم صدا و تصویر قطع کنم
زبط شده بیر زبط هم سید
میشه نه
اسمعكم تفضل اذا كان عندك تعليق على المحاضرة نحن نسمع.
لا انا أشكركم على دعوتي للحضور. شكرا جزيلا لكم.
شكرا على الحضور. إن شاء الله بالخدمة في المحاضرات القادمة إن شاء الله.
بإذن الله بإذن الله بإذن الله.
أسألكم الدعاء والزيارة.
الله يحفظكم ولو على القبول ممنونين وسلامنا الخاص للمولى علي بن موسى الغضا.
بسیار ممنون متشکرم آقای دکتر احسان امین از لطفی که فرمودید و حضور پیدا کردید. ما جلسه رو با کسب اجازه از عزت‌داری به پایان میبریم. امیدواریم در نوبت‌های بعدی جوانی رو زیارت بکنیم ان شاء الله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.